راهبرد شرقی. نگاهی به بازیابی قدرت در آسیا، بررسی روابط تاریخی و تمدنی، شکل‌گیری نظم نوین بین الملل. عصر نوزایش شرق، راهبرد شرقی.
به نام خدا. مخاطبان محترم رادیو گفتگو، خوشحالیم که بار دیگر با برنامه راهبرد شرقی در خدمت شما هستیم، کاری مشترک از مؤسسه مطالعات جهان معاصر و رادیو گفتگو. موضوع برنامه امروز ما بررسی نقش مناطق آزاد در گسترش روابط تجاری و اقتصادی بین ایران، همسایگان و قدرت‌های شرقی هست. شماره پیامک 301035 پل ارتباطی ما با شما عزیزان هست و هر زمان که خواستید برنامه رو میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا گوش بدید. فاصله از پخش میگیریم و برمیگردیم.
مناطق آزاد نقش مهمی در توسعه روابط تجاری دارند. این مناطق به عنوان پلی بین کشورها و مناطق مختلف جهان عمل می‌کنند و فراهم کننده فرصت‌های بسیاری برای تجارت و سرمایه‌گذاری هستند. مناطق آزاد با ارائه تسهیلات و امکانات خاص سرمایه‌گذاران را جذب می‌کنند. این سرمایه‌گذاران معمولاً شامل شرکت‌های خارجی هستند که به دلایل مختلف از جمله هزینه کمتر نیروی کار و قوانین کسب و کار مناسب در منطقه آزاد سرمایه‌گذاری می‌کنند. با فعال شدن شرکت‌های خارجی در مناطق آزاد، فرصت‌های جدیدی برای صادرات به کشورهای دیگر ایجاد می‌شود. این شرکت‌ها معمولاً با استفاده از تسهیلات و تخفیف‌های مالی و گمرکی در مناطق آزاد قادر به رقابت در بازار جهانی هستند. همچنین شرکت‌های خارجی که در مناطق آزاد فعال هستند، علاوه بر سرمایه‌گذاری، فناوری و دانش فنی خود را نیز به منطقه منتقل می‌کنند. این انتقال فناوری باعث توسعه صنایع محلی و افزایش توانمندی تولید در منطقه می شود. راه اندازی شرکت‌های خارجی در مناطق آزاد علاوه بر افزایش تجارت و صادرات، باعث افزایش نرخ اشتغال در منطقه مورد نظر می شوند. بر این اساس مناطق آزاد از نقش پررنگی در توسعه روابط تجاری میان کشورها برخوردارند و فرصت‌های متعددی را برای جذب سرمایه خارجی فراهم می کنند. راهبرد شرقی در برنامه این هفته به بررسی نقش مناطق آزاد در گسترش روابط تجاری و اقتصادی با قدرت‌های شرقی و کشورهای همسایه می پردازد.
مخاطبان محترم رادیو گفتگو، در خدمت شما هستیم به صورت زنده با راهبرد شرقی از رادیو گفتگو و موضوعی که امروز بهش میپردازیم بررسی نقش مناطق آزاد در گسترش روابط تجاری و اقتصادی بین ایران، همسایگان و قدرت‌های شرقی است. مهمان عزیزی امروز در استودیو حضور دارند، جناب آقای دکتر رضا مسرور، مدیر عامل سابق منطقه آزاد انزلی و معاون اقتصادی اسبق منطقه آزاد کیش. جناب دکتر خیلی خوش آمدید، خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم.
عرض سلام دارم خدمت شما و تشکر میکنم از دعوت شما. انشالله که گفتگوی خوبی با هم داشته باشیم.
انشالله. همونطور که خب از موضوع برنامه هم برمیاد، بحثی که امروز ما قراره راجبش صحبت بکنیم مناطق آزاد هست و نقشی که این مناطق میتونن داشته باشن در برها پیوندهای اقتصادی و تجاری که ما با همسایگانمون و با همچنین قدرت‌های نوظهوری مثل چین یا روسیه میتونیم داشته باشیم. اما پیش از ورود به بحث، ما شاید خوب باشه که یک کلیتی از مناطق آزاد رو در واقع بهش بپردازیم، اینکه در سایر نقاط جهان این مناطق چطور دارن کار میکنن و اساساً دلیل شکلگیری یک منطقه آزاد چی هست؟
من ابتدا عرض سلام دارم خدمت همه بینندگان عزیز، همه شنوندگان عزیز رو سعی میکنم. خب مناطق آزاد در دنیا برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، ایجاد درآمدهای ارزی و مخاصص دیگری در اصل طراحی شده و الان چیزی در حدود بیش از 4000 منطقه آزاد ویژه اقتصادی در دنیا وجود داره که کارکردهای مختلفی هم دارن و نسل‌های مختلفی هم دارن که الان نسل پنجم مناطق آزاد هم شکل گرفته و خیلی از کشورها دنبال ایجاد مناطق آزاد هستن و مناطق آزاد موفق و غیر موفق هم البته در دنیا و جهان داریم. بخشی از تعدادی از مناطق آزاد هستن در دنیا که جزء مناطق آزاد موفق هستن، از این حیث که تونستن خوب جذب سرمایه‌گذاری داشته باشن، انتقال تکنولوژی رو به نحو احسن انجام دادن. یکی از مناطق آزاد موفق میتونه شانگهای باشه، منطقه آزاد شانگهای و مناطق آزاد امارات مثل جبل علی جزء مناطق آزاد موفق بوده. البته مناطقی هم داریم که در دنیا خیلی موفق نبودن که مثل همه پروژه‌های دیگر میتونن موفق و غیر موفق باشن.
بله. اما خب شما اشاره کردید یکی از مهمترین به هر حال نقش آفرینی هایی که مناطق آزاد میتونن ایفا بکنن بحث جذب سرمایه خارجی و انتقال تکنولوژی هستش. با توجه به اینکه خب خود شما مدیر عامل منطقه آزاد انزلی بودید و تجربه کار و به هر حال حضور میدانی در این حیطه رو هم دارید، به نظر شما مناطق آزاد ما چقدر توی این حیطه موفق عمل کردن و دستاوردهایی داشتن که به هر حال قابل اشاره هست؟
من فکر میکنم که یه مقدار مقایسه کردن مناطق آزاد ایران با مناطق آزاد موفق دنیا شاید کار خیلی درستی نباشه.
تفاوت‌هایی وجود داره که
بله ممکنه. این به خاطر مدل ایجادی مناطق آزاد هست. در خیلی از کشورها مناطق آزاد، مناطق در ابتدای تشکیل مناطق آزاد، مناطق برخوردار از زیر ساخت رو کردن منطقه آزاد. به طور مثال جبل علی وقتی بندرش، انبارش، اون سیستم‌های اداریش، نیروی انسانی مجربش همه شکل گرفت، اونجا رو کرد منطقه آزاد.
درست.
یا در خیلی از کشورهای دیگه بهمیم. ما در ایران مناطق آزاد ما در ابتدا مناطق واجد زیر ساخت نبودن، یعنی به طور مثال کیش که سال 72 منطقه آزاد شد، اونجا خب برای جذب گردشگر و اینها بیشتر بحث اولیه بود و خیلی زیر ساخت ها الان خب زیر ساخت های خوبی مهیا شده. یا در مناطق آزاد دیگه هم به همین صورت است. نهایتا اینجا این نحوه ایجاد که یک منطقه آزادی برخوردار از زیر ساخت است با یه منطقه آزادی که از ابتدا برخورده از زیر ساخت نبوده، باعث میشه که مقایسه کردن اینها، چون اینها در نقطه صفر با هم دیگه قرار نگرفتن که بخوایم مقایسهشون بکنیم. ولی بر اساس ورودی که به مناطق آزاد داده شده، مناطق آزاد موفق هم ما در کشور داریم که جای کار البته بسیار داره.
یکی از حالا نکاتی که شما اشاره کردید همین بود که ما انگار اصلا مناطق آزاد رو میسازیم که تازه اونجا زیر ساخت ببریم، به جای اینکه به هر حال مطابق با اصول بخوایم پیش بریم و یک منطقه که زیر ساخت داره رو تبدیل بکنیم به یک منطقه آزاد. و خب خود این یک ضعف هست به نظر من، یعنی خب باعث میشه که اون توان و انرژی که ما باید بذاریم برای توسعه اون منطقه آزاد صرف این بشه که دوباره از صفر همه چیز ساخته بشه. و فکر میکنید که این به هر حال ذهنیت حالا چقدر تاثیر داشته روی حالا ناموفق بودن برخی از پروژه هایی که توی مناطق آزاد ما داشتیم؟
من فکر میکنم که یه مقدار باعث میشه که شما در رقابت های منطقه‌ای به رقابت های جهانی جا بمونید. بالاخره وقتی شما یک جایی رو کردید منطقه آزاد، 20 سال طول بکشه که تازه زیر ساختش رو مهیا بکنید، دیگه نمیتونید اون رو با یه منطقه آزادی که نقش مهمی در اقتصاد ملی در اون کشور داره اینها رو با هم دیگه مقایسه بکنید. من جز کسانی هستم که نظرم برای این هستش که مناطق آزاد رو بایستی مناطق برخوردار از زیر ساخت بشن. مناطق آزاد برای اینکه ما در جذب سرمایه‌گذاری و در ایجاد درآمد ارزی بتونیم نقش بیشتری داشته باشیم. البته الان خب برخی تعدادی از مناطق آزاد ما تقریبا زیر ساختای خیلی خوبی دارن، ولی سوال شما در ابتدا به نظر من بوده که این مناطق رو، بالاخره مناطقی که در ابتدا دارای زیر ساخت باشن، نقش بیشتری در اقتصاد ملی
ما همون ابتدا باشن. شاید یک مسیر شاید نرمالی رو پیش نرفتیم در بحث مناطق آزاد
و مدل جهانی بله نبوده که
یک مدل ابدایی بود و حالا
شاید حالا بر اساس بالاخره مشکلاتی که در دهه 70 داشتیم شاید این مدل رو انتخاب کردیم بر اساس بالاخره ضرورت ها و شرایط خاص اون زمان بایستی تصمیم گرفتیم.
اما خب در حال حاضر جناب دکتر، خب ما داریم میبینیم که خیلی از مناطق آزاد توی حتی منطقه، یعنی خود شما اشاره کردید به مثلا منطقه آزاد جبل علی یا مناطقی که حالا در حاشیه خلیج فارس هستن در کشور عربی، خب اینا یک تجربه های خیلی موفقی رو تونستن ارائه بدن از نقش آفرینی که مناطق آزاد میتونه داشته باشه در این حیطه و تبدیل شدن شاید به یک نوع موتور محرکی برای به هر حال اون اقتصاد کشورشون. و ما شاید توی ایران هم بتونیم از این تجربیات استفاده بکنیم. فکر میکنید که چقدر به هر حال ما تونستیم که اون ایده هایی که در خصوص مناطق آزاد داشتیم رو به ثمر برسونیم و به هر حال بر کارکردهایی که داشته رو بالفعل بکنیم؟ و اگر نتونستیم، به نظرتون مهمترین چالشی که ما باش روبرو بودیم توی بحث مناطق آزاد یا باش روبرو هستیم در حال حاضر چی هستش؟
من یه مقدار بحث رو میخوام یه سطح بالاتر از مناطق آزاد ببرم. یعنی ببینیم که حالا مناطق آزاد هم در اون قالب قرار میگیره و اون هم این هستش که ما چطور میتونیم برای کشور ایجاد درآمد ارزی بکنیم. اگر ما مدیریت رو بهره برداری خردمندانه از ظرفیت ها در از تعریف بکنیم، یکی از موضوعاتی که خیلی میتونه در ایجاد درآمد ارزی و الان هم مخفول مونده و مناطق آزادمون هم میتونه نقش آفرین باشه، موضوع تجارت و ترانزیت هست. ما از این موقعیت جغرافیایی که خدا به این کشور داده باید به نفع احسن استفاده بکنیم. شاید هیچ تعداد محدودی کشور در دنیا باشه که این موقعیت رو در موضوعات ترانزیت و تجارت با کشورها داشته باشه. ما هم تعداد همسایگانمون بسیار زیاد هست، هم در مسیر کوریدورهای بین‌المللی قرار گرفتیم، هم شمال و جنوب، هم کوریدورهای شرق و غرب که اگر نیازی باشه من توضیح میدم.
بله حتما.
به نظر خودم اگر با یه نگاه واقع بینانه اگر ما داشته باشیم، ما در حدود 20 میلیارد دلار میتونیم درآمد ارزی از ترانزیت داشته باشیم. البته کارشناسایی هستن که این مبلغ، این عدد رو خیلی بیشتر میگن. بله. یعنی من با برخی از دوستان اون ظرفیت رو حتی بالای 30 هم دیدم، ولی من واقع بینانه عرض میکنم بین 15 تا 20 میلیارد دلار اگر پازل هایی کنار هم دیگر قرار بگیره، این قرار گرفتن پازل ها باعث خواهد شد که شما بتونید اون ایجاد درآمد ارزی رو از موقعیت جغرافیایی ایران داشته باشید.
دقیقا. یک نکته ای که اتفاقا ما توی برنامه خیلی بهش پرداختیم همین مسئله هست که ما انگار هیچ وقت جغرافیای ایران رو به عنوان یک امکانی در نظر نگرفتیم که از طریقش هم میتونیم تولید ثروت ملی داشته باشیم، هم میتونیم تولید قدرت ملی داشته باشیم، در حالی که این مسئله حتی در بیانیه گام دوم انقلاب هم بهش اشاره شده و جز ظرفیت‌های مقفولی بوده که برای اونجا مورد اشاره قرار گرفته. و خب یکی از شاید مهمترین راهکارهایی که ما داریم برای بالفعل کردن این ظرفیت جغرافیایی و اون امکانات بالقوه‌ای که در واقع در جغرافیای ما وجود داره، خب همونطور که اشاره کردید بحث ترانزیت هست، ولی نقش آفرینی که شاید ما بتونیم تعریف بکنیم برای مناطق آزاد به این صورت هستش که گویی مناطق آزاد دروازه ورود ما یا دروازه ورود به هر حال کشورهای دیگه به این اقلیم حالا ترانزیتی ایران میتونه باشه. منتها یک چالشی که شاید وجود داره، اونقدر شاید برای کشورهای دیگه بحث ترانزیت از ایران حالا به دلایل مختلف جذابیتی نداره و خب این خب باعث میشه که شاید خیلی وقتا اون نقش آفرینی مناطق آزاد هم به یک نحوی شاید تحت تأثیر قرار بگیره، در حالی که خب ما مثلا یک منطقه مثل منطقه آزاد چابهار شما وقتی که نگاه میکنید بهش میبینید که واقعا در قلب سه قاره وجود داره و این توان رو داره که به هر حال هم آفریقا رو هم آسیا رو هم اروپا رو به هم متصل بکنه، ظرفیت‌های آسیای میانه رو فعال بکنه، ظرفیت‌های به هر حال جنوب شرق آسیا رو فعال بکنه و متصلشون بکنه به شمال اروپا. و خب ما داریم می‌بینیم یک چنین گنجی رو ما داریم که تنها بندر اقیانوسی ایران هست، ولی انگار نگاه به هر حال درستی بهش وجود نداره. یعنی شما حالا اون چیزی که توی بحث مدیریت اشاره کردید، اون بهره برداری خردمندانه‌ای که باید باشه رو ما انگار مثلا حالا چابهار یک نمونهش هستش، انزلی همچنین، حالا توی جاهای دیگه هم همچنین. دلیل به هر حال این موضوع فکر میکنید که چیه؟ این که ما هنوز مناطق آزاد رو انگار به درستی درک نکردیم و به هر حال در پی اون شاید ترانزیت رو هم به خوبی نگاه، یعنی اون نگاه سازنده‌ای که باید داشته باشیم رو نداریم. خب شما اشاره کردید ما تا 20 میلیارد میتونیم از این طریق درآمد برای کشور داشته باشیم و خب این یک بخشی از ماجراست. شما زمانی که تضمین کنید عبور امن کالا رو از جغرافیای خودتون، خب این یک قدرت ملی هم براتون به همراه میاره و کاملا. از طرفی زمانی که مناطق آزاد شما جایی باشن که ثروت کشورهای مختلف اونجا میاد سرمایه گذاری میشه و یک نوع چسبندگی اقتصادی درش ایجاد میشه، خب اینا یک توانهای ملی رو برای ما ایجاد میکنه که شاید منحصر به فرد باشه، با توجه به اینکه ما خب 15 تا همسایه داریم، یکی از کشورهایی هستیم که بیشترین تعداد همسایه رو داریم و خب این یک ظرفیتیه. ما خودمون همسایگان رو میتونیم درگیر بکنیم، کشورهای مثل چین رو میتونیم درگیر بکنیم و یک به نظر من موقعیت خاصی که برای ایران وجود داره کشورهای لندلاک آسیای میانه هستن. خب اینا دسترسی به دریا ندارن و نزدیکترین بنادر بهشون برای دسترسی به دریاهای آزاد، به آب‌های گرم، بنادر ایران هست. فکر میکنید که چرا ما هنوز که هنوز اون نگاه دقیق رو نسبت به این مسئله پیدا نکردیم و چه راهکاری میشه برای این مسئله ارائه داد؟
خب به نکته خیلی مهمی شما اشاره کردید. من اشاره کردم به خود موقعیت ایران. موقعیت ایران میشه مزیت نسبی. این دلن. مزیت نسبی رو در از خدا به ما داد. اما این همه کار نیست و همه نتایجی که ما مورد نظرمون هست از مزیت نسبی حاصل نمیشه، بلکه یه چیز مهمتری داریم تحت عنوان مزیت رقابتی. فرقش با مزیت نسبی اینه که شما مزیت رقابتی رو بایستی خلق بکنی.
درست.
ما در این بخشش مشکل داریم. ببینید شما الان همه کشور، هر کشوری که تبدیل شده به هاب منطقه‌ای، هاب منطقه‌ای منظورم هاب انرژی یا هاب کالایی هست.
بله.
که حالا میتونه منطقه آزاد باشه، میتونه منطقه آزادم
نباشه.
یه پازل‌هایی تو مزیت‌های رقابتی باید کنار هم قرار بگیره. که اگر وقت باشه من همینا رو میتونم برای شما توضیح بدم.
من اونجا بازش کنیم.
بله ببینید توی بحث هاب کالایی و هاب در اصل انرژی، برای اینکه شما مزیت رقابتی ایجاد کنید، نکته اول و نکات کلیدی های اهمیت اولش احداث زیرساخت‌ها است. یعنی شما حتی در مناطق آزاد هم به این صورت هیچ منطقه آزاد موفقی رو شما نمیتونید پیدا بکنید که بندرش یک بندر بزرگ نباشه یا فرودگاهش فرودگاه بیرون‌المللی نباشه.
درست.
بنابراین تو بحث این که ما چجوری میتونیم ایجاد درآمد ارزی بکنیم حتی در کشور و در مناطق آزادمون، اولین نکته اینه که ما زیرساختها رو باید مهیا بکنیم. ما در بخش زیرساختها، حالا خاص عرض بکنم، تو بخش زیرساختهای بندری به نظرم تو الان خوب کار کردیم. ما چیزی در حدود 270-80 میلیون تن الان ظرفیت بنادر ما هست، ولی ظرفیتی که تبدیل شده و بالفعل شده شاید 50% داره انجام میشه. حالا البته یه جای خاصی بایستی تکمیل زیرساختهای بندری هم داشته باشیم، ولی در مجموع ظرفیت قابل قبول هست.
درسته.
اما تو بخش زیرساختهای ریلی مشکل داریم.
بله.
ما زیرساختهای ریلیمون نسبت به حتی به کشورهای همسایه در اصل قابل قبول نیست. ما هنوز نتونستیم، شما چابهار رو مثال زدید، بله. هنوز نتونستیم ریل رو به چابهار وصل کنیم، هنوز نتونستیم ریل رو به استان گیلان، به مجتمع بندری کاسپیان که سال 99 باید این ریل وصل می‌شد.
بله.
و این فرصت ها هم البته دائمی نیست. بنابراین یکی از موضوعات میتونه زیرساختا باشه. من خیلی سریع میخوام به این موضوعات بپردازم. یا پارک‌های لوجستیک، ما هنوز پارک لوجستیکی که واقعا به معنی واقعی پارک لوجستیک باشه ما در کشور نتونستیم
استانداردهای بین‌المللی رو داشته باشه.
بله، استانداردهای بین‌المللی داشته باشه که رقابت داشته باشه. بالاخره ما باید ببینیم که در اطراف خودمون الان فقط همه نمیخوان مثل ما، تعدادی کشورها هستن که میخوان در اصل تبدیل به آب منطقه‌ای بشن. ترکیه الان میخواد تبدیل به آب منطقه‌ای بشه. بنابراین این رو میخوام عرض بکنم، یکی از مشکلاتمون بنابراین میشه زیرساختای ریلیمون. تو بندری وضعیت بیداری داره. دوم، تو بخش نرم افزاری، تجارت آزاد، تجارت ترجیحی، شما اگر برید مقایسه بکنید میبینید کشورهایی که موفق بودن رفتن موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی و تجارت آزاد رو اینها رو مهیا کردن. ما البته توی سالیان اخیر اقدامات خیلی خوبی انجام دادیم، همین عضویت ما در شانگهای، پیمان شانگهای و اوراسیا، اینا قدم‌های خیلی خوبی بود که از چند سال قبل شروع شد و بالاخره به نتیجه رسیده و بهتر هم خواهد شد. یا بورس‌های کالای منطقی یکی از نرم افزارها، یکی از پازل‌هایی هستش که وقتی شما می‌خواید هاب بشید تو بخش ترانزیت، بایستی این بورس‌های کالای منطقی و بین‌المللی رو داشته باشید. و موضوع مهمترش راه اندازی کوریدورها است. بالاخره این موقعیتی که ما قرار گرفتیم، اگر خودمون نجنبیم از این موقعیت نتونیم استفاده بکنیم، کشور همسایه ایران رو دور خواهند زد. حالا یه تعدادی از پروژه ها و کوریدورها رو من میتونم برای شما توضیح بدم که چجوری الان داره دور زده میشه و با یک سری اقدامات و تصحیح در زیر ساختا و یک سری هماهنگی ها و کیسایی که قبلا هم انجام شده، میتونیم این نقش آفرینی رو در ایجاد درآمد ارزی از طریق ترانزیت که میتونه در مناطق آزاد شکل بگیره. چون مناطق آزاد ما موقعیتش طوری قرار گرفتن که همشون در موقعیت ممتاز بر کوریدورهای برنامه‌ای قرار گرفتن، یعنی هم ارس، هم انزلی، هم ماکو، هم مناطق جنوبی خودمون، چابهار، کیش و قشف در مسیر کوریدورهای بین‌المللی قرار گرفتن. حالا شدت هدتشون یه مقدار با هم دیگه،
یعنی هر کدوم یک ظرفیت‌هایی دارن که اگر فعال بشه میتونه ما رو به یک بازیگر شاید غیر قابل چشم پوشی تبدیل بکنه در فضای جدیدی که در جهان شکل گرفته. و خب فضای به هر حال جدیدیه، تازه‌ایه. ما الان شاهد این هستیم که خب کشوری مثل چین داره به هر حال دست به قدرتیابی میزنه، داره تبدیل میشه به یک ابرقدرت اقتصادی تثبیت شده و ابتکارهای مختلفی رو داره به کار میبره. و خب توی منطقه انگار بین کشورها یک مسابقه ای هستش برای اینکه بتونن از این امکانی که داره به وجود میاد به هر حال استفاده بکنن. خب شما اشاره به ترکیه داشتید که داره تلاش میکنه که هم هاب به هر حال ترانزیت کالا باشه به واسطه اون ابتکار میدل کوریدور یا کوریدور میانی، و هم این تلاش رو داره که تبدیل بشه به هر حال هاب انرژی منطقه، علاوه بر اینکه اصلا از به هر حال منابع انرژی برخوردار نیست، ولی خب داره این تلاش رو میکنه که تبدیل بشه به مسیر ترانزیت انرژی شرق به غرب جهان. و خب اینها ظرفیت هایی هستن که توی کشور ما میشد بهشون بیشتر پرداخت. و خب اشاره کردید به تحولاتی که داره شکل میگیره. الان حتی یک کشوری مثل عراق با یک ابتکاری مثل کانال خشک داره تلاش میکنه که جایگزین ایران بشه برای ارتباط بخشیدن بین حالا کشورهای حاشیه خلیج فارس و ترکیه و از اون سمت به سمت در واقع اروپا. اما نکته ای که اینجا باید بهش بپردازیم اینه که خب آیا اصلا ما یک ابتکاری داریم که به صورت تدوین شده الان ما در دستمون حاضر داشته باشیم و بخوایم پیگیری بکنیم اون رو و بگیم که خب ما هم میخوایم توی بحث ترانزیت، بحث کوریدورها، هم توی بحث مناطق آزاد این نقش آفرینی رو ایفا بکنیم و چشم‌اندازی هستن برای خودمون ترسیم کردیم راجع به این مسئله، یا اینکه نه باید به هر حال تلاش بکنیم که تولید روایت علمی بیشتری راجع به این مسئله داشته باشیم و در عمل هم به هر حال بیشتر بهش بپردازیم.
ببینید، من فکر میکنم که تو بخش کوریدورها ما الان مساحتهایی رو میتونیم نام ببریم که انجام شده، یعنی در گذشته بالاخره شکل گرفته. من نگاه چین همین وان بیلت وان رود رو عرض بکنم. چرا اصلا چینی ها دنبال این مسیر افتادن و ما چجوری میتونیم از این مسیر وان بیلت وان رود به نفع خودمون در کشور خودمون
اشاره بکنم که جناب مسئول، خب خود شما جز کسانی بودید که توی بحث کریدور چین ایران قزاقستان یک نقش پررنگی داشتید در راه اندازیش و از این تجربه میدانی هم برخوردار هستید برای بالفعل کردن برحال اون ظرفیت. خوبه که حالا در حین اشاره به این مسئله از تجربیاتتون هم راجع به این مسئله برای ما بگید.
حتما. ببینید وان ویلت وان رود یا یکمربند یک جاده، نگاه چینیات به این صورت بوده که چون دریا به خصوص در تنگه مالاگا وقتی کالاها رو می‌خواستن از چین به سمت در از مسیر کانال سوئز و بعد اروپا ببرن، نگاهشون به این صورت بوده که اگر اونجا اتفاقی بیفته بالاخره باید مسیرهای جایگزین داشته باشن. خب یه مسیر سیبری رو طراحی کردن که روس‌ها خیلی دنبال اون مسیر هستن، بله، که کوریدور در اصل ریلی هست، ظرفیتش حدود 14-15 میلیون تن هست، کوریدور منجمد شمالی است که کوتاه‌ترین مسیر هست و چیزی در حدود 7 میلیون تن اونجا در اصل الان داره از این مسیر استفاده میشه، مسیر کاشغر کشمیر و بندر گوادر هست، بله. که یه مسیر کالایی هستش که خب خیلی هم به نفع ما نیست و اونجا در بندر گوادر که سرمایه‌گذاری بیش از 45-6 میلیارد دلار در صورت میگیره، مسیر لاجورد هست که از افغانستان، ترکمنستان، باکو، تفلیس و بندر پوتی رو در گرجستان به سمت ترکیه میره. اینا همه مسیرهایی هستش که مسیرهای طراحی شده در وان رود هست، یعنی یک کلمه یک جاده که چینی ها مورد نظرشون بوده و خیلی هم اومدن توی بخشای زیر ساختای کشورها هم سرمایه گذاری کردن. یعنی یک ابر پروژه است که کل سرمایه گذاریه که در خیلی از کشورها چینی ها دنبالش هستن چیزی در حدود 1 تریلیون دلار هست، یعنی 1000 میلیارد دلار سرمایه گذاری
و اون چشماندازی که تعیین شده تا 8 تریلیون دلار قراره که به هر حال این سرمایه گذاری ها برسه در یک مدت،
بله،
زمان.
این مسیرهایی که الان من ذکر کردم هیچ کدوم از ایران نمیگذره. خب ما در اون سالها همیشه بحثمون این بوده که ما از کالایی که ورسن بین ایران و چین رده بدل میشده، حالا من تجربه خودم رو چون شما فهمودی داره عرض میکنم، همیشه از مسیر جنوب میومده، یعنی از دریا میومده در شهید رجایی و خیلی هم در چابهار خیلی استفاده نمیکردیم. ما بعد از اینکه طراحی کردیم این مدل رو که در اصل یکی از نکاتی که به نظرم خوب استفاده شد در طراحی ما این بود که از زیر ساخت کشورها بتونیم استفاده بکنیم. ما متوجه شدیم که سر تا سر قزاقستان ما مسیر ریلی داریم، یعنی شما از مسیر خورگوس مرز چین با قزاقستان همینجور ریل وجود داره تا بندر آکتاو در دریای خزر. خب این زیر ساخت وجود داشته. از طرف دیگر چین هم در بخش در اصل ریلی خیلی خوب کار کرده، یعنی نقاط مختلفی از بندر شانگهای یا بندر دالیان، بندر نینگبو، اینا همه ریل وصل شده.
اصلا یک پروژه نمونه‌ای هست بحث،
بله، ما اومدیم از در اصل از زیر ساختای اون کشورها استفاده کردیم و این طراحی رو انجام دادیم که اولین محموله رو از بندر نینگبو چین از طریق ریل آوردیم مرز خورگوس در بین قزاقستان و
بندر
چین،
خشک هرگوس،
بله، و از اونجا با ریل آوردیم در بندر آکتاو. در بندر آکتاو با کشیرانی خزر هماهنگ کردیم و اولین محموله رو تو سال 96 وارد بندر کاسپیان کردیم. بندر کاسپیان هم تازه به قول معروف راه افتاده بود و این مسیر
چه سالی بود؟ تو سال 90
تو سال 96 که اون موقع هم بله معاون اول اومد اولین محموله رو در است افتتاح کرد
و این یک تلاشی بود که شاید خیلی هم دولتی نبود، یعنی خود
اصلا دولتی نبود،
یعنی میشه این کارا رو کرد، بله. ما رؤسای مناطق آزادمون بخوام کار کنن میتونن این کارو
بگم که بالاخره حمایتش صورت میگیره، ولی کاری بود که خود منطقه آزاد انجام داد. جالب اینه که قزاق‌ها چنان طرفدار این کریدوری که ما طراحی کرده بودیم، چون وقتی از کل سرتاسر قزاقستان میگذشت برای اونها ایجاد درآمد ارزی میکرد دیگه و من وقتی با وزیر رای قزاقستان، اون موقع آقای مومبایوف بود وزیر رای قزاقستان، که بعد دعوتش کردم آمدن انزلی، دوبار هم من خودم رفتم اونجا و یه موافقتنامه امضا کردیم. شاید اولین محموله رو ما تقریبا 10-12 روزه از بندر شانگهای آوردیم در بندر کاسپین، که زمان رو هم شما توجه بکنید و هم از نظر دلاری هم ارزونتر از اون مسیر بود، که بعد از اون زمانی که من بودم حدود 50-60 کشتی اومده بود، الان فکر میکنم حدود 15,000 تیو کانتینر از این مسیر عبور کرده. حالا این رو عرض بکنم که اون موقع وزیرای قزاقستان به من گفت